رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. نوریدین رحمان، برادر کلونی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، در 67 سالگی درگذشت. حکومت تاجیکستان در یک اعلامیه رسمی گفت که نوریدین رحمان روز 7 اکتبر بر اثر سکته قلب جان داده است. او سال 1950 در ناحیه دنگره ولایت ختلان به دنیا آمده، سالهای زیاد به صفت میخانیزاتور کار کرده است. بعدن نوریدین رحمان رهبری خواجگی دهقانی رحمانجان را بر عهده داشت. برادری رئیس جمهور تاجیکستان یگان منصب دولتی نداشت و سالهای اخیر بازنشسته بود. دو سال پیش پسر 34 ساله او امیدجان نوریدین دادستان ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه تعیین گردید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 7 اکتبر در یک سخنرانی خود گفت که منافع به دست آمده از سازش هسته‌ای تهران و شش قدرت جهانی برگشت ناپذیر است. آقای روحانی که در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها سخن می گفت، به جزئیات منفیت ها اشاره نکرد، اما افزود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز نمی تواند وضعیت را به گذشته برگرداند. او گفت:
ما در مذاکرات هسته‌ای و در توافق برجام به مواردی رسیدیم و به منافعی رسیدیم غیر قابل بازگشت، هیچ که نمیتونه برگردونه. نه آقای ترامپ، 10 تا ترامپ دیگر هم در دنیا درست شن، اونا غیر قابل بازگشته.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از مخالفان سازش هسته‌ای با ایران در سال 2015 است، اخیراً گفت که تهران روح این توافق را زیر پا گذاشته است. رسانه‌های آمریکایی میگن او به‌زودی از تایید دوباره این توافق خودداری خواهد کرد. کاخ سفید هنوز این خبر را شرح نداده است. مقامات پنتاگون گفتند که وزارت امور خارجه آمریکا طرح فروش احتمالی سیستم دفاعی پیشرفته ضد موشک‌های دورپرواز را به قیمت 15 میلیارد دلار به عربستان سعودی تصدیق کرده است. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا در میان دیگر تهدیدها به تهدید ایران در خاورمیانه هم اشاره شده است. اداره همکاری امنیت دفاعی وزارت دفاع آمریکا روز 6 اکتبر با نشر اعلامیه گفت در این باره به کنگره هم معلومات دادند. این اداره میگوید این معامله هدف‌های سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا را تقویت میکند. آمریکا این سیستم دفاعی را امسال در کره جنوبی جابجا نمود تا از تهدیدهای موشک‌های قاره‌پیمای کره شمالی جلوگیری نماید. در خاورمیانه ایران بزرگترین برنامه راکت‌های قاره‌پیما را دارد و واشنگتن و ریاض هر دو تهران را به رفتار تجاوزگرانه و تخریبکارانه در منطقه متهم میکنند. نتیجه نهایی رفرندوم جدایی کاتالونیا از اسپانیا اعلان شد. مقامات کاتالونیا روز 7 اکتبر گفتند که به طرفداری از استقلالیت این منطقه 90% اشتراکداران رأی دادند. در رفرندوم روز 1 اکتبر که حکومت مرکزی اسپانیا آن را غیر قانونی خوانده است، تقریبا 2,300,000 نفر اشتراک کردند. از این تعداد 7% ضد جدایی کاتالونیا از اسپانیا رأی داده، 2% ورقه‌های آوازدهی خالی برآمده است. انتظار می‌رود روز 9 اکتبر پارلمان کاتالونیا مسئله اعلان استقلالیت این منطقه را بررسی کند. نوابسته از آنکه دادگاه کنستیتوسیونی اسپانیا آن را غیر ممکن شمرده، حکومت مرکزی اسپانیا رفرندوم را غیر قانونی خوانده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از آغاز عملیات جدی ارتش کشورش در ادلیب سوریه خبر داد. ادلیب و نواحی اطرافیان از جمله پایگاه های بزرگ گروه های مخالف بشار اسد رئیس جمهور سوریه است، ولی در حال حاضر عمدتاً گروه های افراطی آنجا حکومت دارند. با گزارش خبرگزاری رویترز اردوغان روز 7 اکتبر گفت که عملیات جدی از امروز در ادلیب آغاز شد و ادامه خواهد کرد، چون می خواهیم به برادرانمان در ادلیب و برادرانی که به این منطقه رسیدند کمک کنیم. رئیس جمهوری ترکیه شرح داد که روسیه از متحدان اصلی بشار اسد قرار است از راه هوایی این عملیات را پشتیبانی کند. نیروهای نظامی ترک سال گذشته وارد شرق ادلیب شدند و در عملیات سپر فرات از ارتش آزاد سوریه حمایت کردند که بر ضد گروه های افراطی و کردها می جنگید. یک وبسایت خبری ایران گزارش داد که برادر معاون رئیس جمهور این کشور در رابطه با مسائل مختلفی مالی بازداشت شده است. وبسایت تابناک مربوط به سپاه پاسداران انقلاب ایران روز 6 اکتبر گفت مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری دستگیر شده است. اسحاق جهانگیری روز گذشته در اینستاگرام بازداشت برادرش را تایید کرد و نوشت که در این مورد معلومات دقیق ندارد. او گفت که نمی‌داند این بازداشت چگونه صورت گرفته است. و تیمیر جمعه قادروف معاون نخست وزیر قرقیزستان صبح 7 اکتبر در نتیجه صدمه نقلیاتی در راه به سوی ولایت تلس جان باخته است. مقامات قرقیزستان گفتند که ماشین تیمیر جمعه قادروف با یک کماز برخورد. معاون نخست وزیر قرقیزستان ستاد جمهوریوی آید به انتخابات پرزیدنتی این کشور را بر عهده داشت.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم می کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گل خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
نوریدین رحمان برادر کلانی پرزیدنت تاجیکستان و رئیس خواجگی رحمان جان در ناحیه دنگره در 67 سالگی درگذشت. جزئیات بیشتر این خبر را من مومن احمدی میگویم. حکومت تاجیکستان در یک اعلامیه گفت که نوریدین رحمان روزی 7 اکتبر بر اثر سکته قلبی درگذشت. از این پیش یک منبع در حکومت ناحیه دنگره محل زیستی نوریدین رحمان بر رادیو آزادی گفت که او سالهای اخیر از بیماری قند رنج میکشید و برای تبابت به شهر دوشنبه رفته بود. حالا برای گروچوبی نوریدین رحمان یک کمیسیه تأسیس شده است. با هیئت کمیسیه نمایندگان حکومت ولایت ختلان، ناظران راه و کارمندان پلیس شاملند. برخی از همصحبتان ما از نوریدین رحمان انسان خاکسار نام برده گفتند که در طول 25 سالی رهبری امام علی رحمان او همیشه پس پرده بود. هرچند برخی دیگر به تأثیر و نفوذ او در انتخاب کادرها اشاره میکنند. عبدالملک قادروف تحلیلگر تاجیک گفت نوریدین رحمانوف با وجود برادر شخص اول بودند با یگان بازی سیاسی همراه نشد.
نوریدین در بازی های سیاسی شرکت نکرده بود و این واقعا معلوم بود چون من باری نشنیدم که نام او زیر روی زبان ها باشد یا که باری نشنیده بودم که رسانه‌ای شده باشد بغیر از یک دو سه حالت هایی که به سیاست دخل نداشت ولی فکر نکنم که از قدرتی که داشت استفاده نکرده باشد.
سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان که سال 2011 همراه برادری رئیس جمهور سفر حج داشت از او شخصی خیرخواه نام برد.
در حقیقت انسان دوراندیش و خیرخواه نسبت همه بود، رحمدل بودند در حقیقت، خدا رحمتشون کند.
به قول رئیس شورای علما برادری رئیس جمهور تاجیکستان سه دفعه از سالهای 2011، 2012 و 2016 خانه خدا را زیارت کرده است. احمد ابراهیم سردبیر نشریه مستقل پایک از کمترین روزنامه‌نگاران است که با نوریدین رحمانوف از نزدیک آشنایی داشت و برای مطبوعات نیز با او مصاحبه کرده است. او روزی 7 اکتبر بر رادیو آزادی گفت برادر پرزیدنت را یک انسان نجیب دریافته بود که همیشه با تعویض ظریف اطرافیان را میخنداند.
بار اول وقتی که ما با او خوردیم در خانه پدریشان روی همون خط نشستیم، حتی شوخی های خیلی زمینی کردیم. مثلا من گفتم که اکای من همین کرپچه ها را ایواز نکردید که از دوره قدیم ماندگی را ما چی کردید؟ گفت که اینا برکت دارن، برای همین ماندیم، ما دیگر ایواز نکردیم با کرپچه های نو. همین شوخی های زمینی ما یک انسان عادی بود، یکان کر و فر در اون ندیدیم.
احمد ابراهیم میگوید وقتهای اخیر نوریدین رحمان تنها از درد پای شکایت میکرد و میگفت که اگر این درد اذیتش ندید دیگر هیچ دردی ندارد. نوریدین رحمان سال 1950 در ناحیه دنگره ولایت ختلان به دنیا آمده، سالهای زیاد به صفت مکانیزاتور کار کرده است. او رهبری خواجگی دهقانی رحمان جان را بر عهده داشت. برادری رئیس جمهوری تاجیکستان یگان منصب دولتی نداشت و سالهای اخیر بازنشسته بود. دو سال پیش پسر 36 سالش امیدجان نوریدین دادستان ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه تعیین گردید.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یک پیرمرد 71 ساله از ناحیه باختر با کارد همسر و دخترش را زخمی نموده بعدن دست به خودکشی زده است. از دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفتند که حادثه ساعت 2:40 دقیقه شب 4 و 5 اکتبر در دهه گلزار جماعت دهاتی ثروت استقلال ناحیه باختر رخ داده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم شنوید. منبع از وزارت امور داخله در شهر این حادثه گفت که عبدالرحمن بدیوی 71 ساله با کارت 5 مراتبه به بدن همسر 45 ساله شکر ماه بدیو و 4 مراتبه به بدن دختر 16 سالش حدیثه بدیو ضربه زده است. از این حادثه همسر و دختر این مرد جراحت برداشته در بیمارخانه بستری شدند، اما با گفته منبع خود مصفید در درخت زمینی نزدی حولگیش خود را براه دار کشی به هلاکت رسانده است. با اطلاع مسئولین بیمارستان ولایت ختنان به نام بوری واحد و شهر قرغان‌تپه، جسد عبدالرحمن بدیف پس از تشخیص در این بیمارستان به نزدیکانش سپرده شد. او را روز گذشته به خاک سپردند. مسئولین این بیمارستان گفتند که وضع شکرماه بدیف روز گذشته بنابر خونریزی زیاد وهم شده بود و عین حال حالش بهتر است. طبیبان وضع حادثه بدیف دختر این زن را معتدل ارزیابی کردند. هر دو در بخش نظارت مخصوص زیر نظارت طبیبان قرار دارند. نوردین واحیدوف مسئول بیمارخانه به نام بوری واحیدوف شهر قرغان‌تپه میگوید شکرماه بدی و همسر این مرد روز 6 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت حاصل زندگی زناشویی او با عبدالرحمن بدیف 3 دختر می باشد و او همیشه از شوهرش طلب داشت که برای دخترانش از گوشه خانه حصه بدهد. به گفته این زن اما پسران شوهرش که در روسیه قرار داشتند راضی نبوده و بارها او را تهدید کردند. عبدالرحمن بدیف از همسر اول خود پسر و 3 دختر داشته است. شکرماه بدیف میگوید
من با پارچش قطعی یک تام زد دختر را داد و آچه گفت دادم پارچه ای دادن برای خونه و درش میگو خیلی فرزند های تمامی هم هستن آخی 3 دختر کنی و باید با بلاغت رسیدگی هم
شما زن دیو میده؟
آه تو من 4 ستفکم تیر بعد از سری تو دختران قدی کچه نمونن.
در همین حال یک مسئول شعبه امور داخله ناحیه باختر به رادیو آزادی گفت تفتیشات اولیه معلوم کرده است که عبدالرحمن بدیف با همسرش زیاد مناقشه میکرده و قصد داشته است همسرش را به قتل رساند، ولی سبب ضربه زدن به دخترش فعلا برای تفتیشات نامعلوم است. حدیثه بدیف که در بیمارخانه به نام بوری واحد و شهر قرغان‌تپه قرار دارد در صحبت به رادیو آزادی گفت
بچه زوانید کرد یا شب امو روشو جنگ کرد دن بچه شب زوانید کرد قطعات هم گفت داد اتا هم بروش نمیشنوید باقی تیلفون ها بر باچه تکته تیلفون ها باچه ما دادم سنیا چم که بیام بیس کرچه میزنم تره دخترتم بیام بیس کرچه میزنم هر گفت و چم هم جام قطعش قرار بار کرد که چی گفت خانه سنی دادم که خانه پانه گو دنامش نکن همه خانه را گو دنام مکن مورا
حادثه زمین داره. حادثه قتل و تلاش خودکشی همسران از سوی شوهران در جامعه تاجیکستان حادثه نو نیست و در یک هفته اخیر حالت دویم است که مردها تلاش کشتار همسرانشان را میکنند. چند روز قبل یک ساکن استراوشن همسر سابقش را در نزد 10 نفر به قتل رساند. وزارت امور داخله تاجیکستان گفت حادثه کشتار در شهر استراوشن در زمینه رشک و بدبینی رخ داده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
خوغاز یک ساکن 34 ساله ناحیه واسی اکنون برای دوستان و نزدیکان خود را دلربا معرفی میکند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروین زیروهلوی رو میکنم. والدان او را به آن خاطر کاغذ نام گذاشتند که به گفته خودش سبزفید تولد شده است و پدرش هم زمانی که گروغلی خان بود هنگام سراییدن گروغلی این کلمه را زیاد استفاده میکرده است. اما به حیث کارمندی یک اداره دولتی و در موج عوض کردن نام ها به شیوه زیبای تاجیکی او اسمش را در سن 34 سالگی عوض کرد. کاغذ مجیدوا که میگوید از نامش شرم داشت اکنون رسما دلربا مجیدی شد. در تاجیکستان مثل کاغذ صدها نفر را والدان نام های گوشخراش و دغل و یا غیر عادی مانند سنگ و کلوخ و تبر و تشه یافتک و بافتک نام نهادند. در دو سال اخیر معرکه ایوازکنی نام و نسب از شکل روسی به تاجیکی و بر اساس سنت های ملی میانی ساکنان کشور گرم شده است. در این مدت ده ها منصبدار تاجیک هم که با نام یا نسب های نخوشایند و خنده آور خود در مقام های دولتی فعالیت کرده از منبرهای بلند سخنرانی میکردند اسم و نسب خود را تغییر دادند. از جمله مقامداران دولتی سخیداد خورکشوف، صفیالو دیوانایف، اسحاق تبروف و چند تن دیگر که تا چند سال پیش اسمشان در رسانه ها زیاد دیده می شد چون این نسبهای خود را با نام و نسبهای تاجیکی زیبا عوض کردند. سخیداد رحمت الله زاده مدیری پژوهشگاه زبان و ادبیات تاجیک که تا یک سال پیش نسبش خورکشف بود میگوید از سالهای اول استقلالیت تصمیم عوض کردن نسبش را داشت. او در صحبت با رادیو آزادی گفت توانست این تصمیمش را با گذشت 20 سال عملی کند.
چند مدت است که من دیگر رحمت الله زاده شدم. رحمت الله زاده هم رحمت الله نامی خوب است، هم رحمت نامی خوب است، هم زاده هم نامی بسیار پسند بسیار قدیمی خودمان هست که زیبنده هر گونه مثلا شخصی هست که اگر پدرش رحمت الله باشد. من البته از روح بابایم عذر میخوام، ولی فرهنگ ملی سنت های ملی را رعایت کنم.
این معرکه بعد ترغیب نام و نسب کردن پرزیدنت امام علی رحمان که امام علی رحمانوف بود شروع شد. او ماه مارس سال 2007 پس از ایواز نام و نسب از ساکنان دعوت کرد که پیروی از او نسب های خود را تاجیکی کنند. حالا در دالان های حکومت شروع از وزیران و رئیسان کمیته ها تا کارمندان عادی اسم خود را تاجیکی کردند. اولی سال جاری کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان با نشر کتاب و تهیه فهرست نام های ملی گفتند از این به بعد باید نام نوزادان بر پایه این فهرست گذاشته شود. بر اساس این فهرست دیگر گذاشتن نام اشیا، مال، حیوانات و استفاده عباره های تحقیرآمیز که شان و اعتبار انسان را پست میزند من کرد. سعادت شاه مطربیان معاون رهبر کمیته زبان و اصطلاحات در صحبت به رادیو آزادی گفت رویخط نام های ملی اساسا برای نوزادان دخل داشته، افرادی که تاکنون در نام هایشان پیوند قول و توره و خواجه بوده است و یا نام های غیر عادی و دغل دارند تا آخر خواهند رفت اگر با خواهش خود آن را تغییر ندهند.
حضور پدر مادر بیشتر خواهی کوشش میکنند که به فرزندان خود نامی را گذارند که وی به گوش خراش نباشد. یعنی بسیار همین وقتی که نامی همون کس را میگه وی یک نوازش داره در خود.
تبدیل نام و یا نسب در تاجیکستان مجبوری نیست، ولی یک عملی خیلی مشکل و زحمت طلب و سرخرج است. اگر اجرای این کار برای یک مقامدار مشکلی نمیارد، ولی هنگام ایواز نام و نسب یک ساکن عادی او را ضرور است شروع از شهادت نامه تولد خود تا شهادت نامه تولد فرزندانش را عوض کند. ایواز تخمینا تا 12 حجت برای تبدیل نام رایگان نیست. برای مثال انورا حسنوا یک ساکن ناحیه پایتخت که نام و نسبش را تاجیکی کرده است میگوید برای روند ایواز نام و نسب امتیازهای دولتی مقرر نشده است و خواهشمندان باید حتما 100 سومونی باج دولتی و برای چند حجت دیگر نیز رسما مبلغ پرداخت کنند که این همه از سوی دولت مقرر شده است. با گفته این هم صحبتی ما با وجود پرداخت مبلغ معین شده در این روند کارافتاده‌ها برای درست کردن حجت‌های خود مبلغ‌های به مراتب بیشتر از این را خرج میکنند.
همین از روی قانون و قاعده من نام و نسب عوض کردم پول دادم، شهادت نامه فرزندان عوض کردم پول دادم، شهادت نامه عکس نیکو عوض کردم پول دادم، هر یکی همین در هر یک قدم من پول پرداخت کردم و همش در بانک میرود. روح چیرو و همه این چیز ترف می شود، عصب ترف می شود.
مسئولین رئیسیت اسناد حالت شهروندی تاجیکستان می گویند مرکه ایوزکنی نام و نسب از شکل روسی به تاجیکی و بر اساس سنت های ملی میانی ساکنان کشور تا رفت گرمتر می شود. افتخار صمدزاده، معاون سردار رئیسیت ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه تاجیکستان، 6 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند در مورد آنهایی که نام های گوشخراش خود را عوض کردن آماری علاهیده وجود ندارد، ولی در مجموع به گفته او تنها در 9 ماه سال جاری حدود 24000 ساکن کشور نام و نسب خود را به تنظیم درآورده، از این تعداد بیشتر از 13000 شان اسم های خانوادگی خود را با پسوند های تاجیکانه زاد، زاده، یان، ایان، پور، دخت عوض کردند که نسبت یک سال پیش قریب 50% افزایش یافته است. نامگذاری در تاجیکستان وابسته به هر دور و زمان تغییر کرده است. فرهنگ شناسان میگویند که در زمان شوروی اصلا تلاش ها برای وارد کردن نام های بیگانه به فرهنگ تاجیکی زیاد مشاهده میشد. از سوی دیگر به دلیل ایدئولوژی و یا تقلید به چهره های معروف سیاسی دور، ساکنان فرزندان خود را میلز، استالین، کامونا، فلیکس و به همین مانند نام میگذاشتند. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی
25 سال پس از قتل رحمان سفرعلیف ساکن ناحیه حصار قبری او از سوی متخصصان تشخیصگاه طبی دادگاهی مورد بازگشایی قرار گرفت و به عنوان نمونه 8 دانه آهنپاره که گفته می شود گلوله تپانچه است و 2 استخوان آرنج مرحوم برای تشخیص گرفته شد. بازگشایی قبر رحمان سفرعلیف روز 5 اکتبر با شرکت نمایندگان تشخیصگاه طبی کریمینالی، کارهای داخله و دادستانی ناحیه حصار در قبرستان قلعه حصار صورت گرفت. پس از آن مقامات تفتیشات جسد مذکور را مورد آزمایش قرار دادند. تا تفصیلات بیشتر این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه میکنم. برهان سفرعلی فرزند رحمان سفرعلیف در صحبت به رادیو آزادی گفت قبر در حضور 6 کارمندان اداره های انتظامی و دادگاهی از جمله نماینده تشخیصگاه طبی دادگاهی، 2 نفر کریمینالیست شعبه کارهای داخلی احضار تحت رهبری مفتش دادستانی ناحیه اکرام میرزا شریفوف باز کردند و جسد را مورد آموزش قرار دادند.
نکیم کی و وقتی که اوهان ربو کتیما خدم چی میکردم اوهان ربو قپید هوای میتلوی گرفت ادری خوک ادری جسد اگه با مو سری تیر امو چی میگن من امو تیره که بدن دا میتروی بدنش همی دستش مو پیش هم دودار دادم بیانات داده بود که دست وقتی جسد آورده بودن رحمتی پدرم یک دستش همی خیلی چی بود مو بیان پیشتر هم گفت زده بودیم دوتی تو اینده که وقتی شکنجه شدن در دست شکستگی بود خوزی همی در حقیقت دیدن که دست استخوان شکستگی و هم با خود بردن.
همچنین برهان گفت متخصصان لباسی در تن جسد را که دریده و خون‌آلود بود با خود بردند و گفتند که تنها بعد تشخیص پره می شود اظهار نظر کرد. تا زمانی که تشخیص قبر ادامه داشت نمایندگان دادستانی و تشخیصگاه نخواستند که با خبرنگاران رادیو آزادی که در محل قرار داشتند صحبت کنند. مقامات وقتی بیرون شدن از قبرستان به طور کوتاه به رادیو آزادی گفتند که تنها بعد معلوم شدن تشخیص شرح خود را ارائه خواهند کرد. ضمناً مقامات تفتیشاتی از ساعت 9 صبح تا ساعت 3 روز در قبرستان قلعه حصار با کندن قبر و آموزش جسد مشغول بودند. اکرام میرزا شریفوف در صحبت قبلی نیز به رادیو آزادی گفته بود که به خاطر خلل نیافتن جریان تفتیشات از شرح قضیه خودداری میکند. در همین حال برهان سفرعلیف را روز گذشته دادستانی دعوت کرده و از وی خواستند که لباسهایی را که پدرش در وقت بازداشت در شعبه کارهای داخلی ناحیه به بر کرده بود و تا امروز از سوی خانواده نگهداری شدند بیارد. برهان سفرعلیف گفت که آن زمان پدرش لاتکوب و اذیت شده است که در نتیجه لباسهایش دریدند. همچنین به گفته برهان سفرعلیف وقتی نزد مفتش رفت جمال الدین منصور سابق رئیس ناحیه حصار را دید که به تفتیشات بیانات میداد.
بیگاه بود و از دادستانی زنگ زدن که حتما همو کرته ای که یاداوری تحپوشه که یاداوری از پدرم در ما ماندگی بود و ما ششته در صندوق مانده بودیم. هوای گفتن که در حال گیری بیاریم ما همچون دلیل شهید در پرونده جای میکنیم. من وقتی که رفتم همونجا دیدم جمال الدین منصورف قطی سوانو بیانات داده بودن.
ضمناً دادستانی حصار بر اساس عریضه بدرالدین سفرعلیف پسر رحمان سفرعلیف ساکن این ناحیه که میخواهد با گذشت 25 سال از قتل پدرش دست اندرکاران مرگ او را آشکار کند سنجش را آغاز کرده است. پسر رحمان سفرعلیف که در قتل پدرش جمال الدین منصورف رئیس سابق این ناحیه و وکیل پیشین پارلمان و چند مقام آن وقت حصار را گمان بر میداند. مقامات دادستانی حصار گفتند که عریضه از نام ساکن دهه قلعه حصار بدرالدین سفرعلیف را در خصوص قتل پدرش در سال 1992 دریافت کرده مورد سنجش قرار دادند. به اطلاع مقامات دادستانی ناحیه حصار طی یک هفته اخیر در رابطه به این کشتار 25 سال پیش از 4 نفر بیانات گرفته شد.
دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان در یک نامه از رهبریت حکومت‌های محلی و اداره‌های دولتی خواسته است در وبسایت‌های رسمی خودستایی را کم کرده بیشتر در فکر پیشنهاد اطلاع باشند. این نهاد همچنین اداره‌ها را از خطر شکسته شدن سامانه‌هایشان هشدار داده است. طلبی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان در حالی است که خبرنگاران تاجیک می‌گویند وبسایت‌های رسمی طلبات آنها را به اطلاع قانع نمی‌کند. متخصصان نیز می‌گویند بخش امنیت سامانه‌ها در تاجیکستان بسیار ضعیف است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. مهبورا کیرومو و خبرنگاری تاجیک با تقاضای کسبش هر روز برای گرفتن اطلاع وارد وبسایت های رسمی می شود. او روز 6 اکتبر گفت در حالی که گرفتن اطلاع از شخصان اول بسیار مشکل است، سامانه ها از منبع اصلی دریافت اطلاع رسمی باقی می مانند. مهبورا می گوید
اگر حتی یکم خبر هم جو شود نشر شود دیری دیر پس از 5 روزی اون که از مثلا واقع رخ می دهد یا یکم حادثه می شود بعد از 3-4 روز نشر می شود که علاقه گویم دیر می شود برای خبر دادن. اگر هم اگر اونها یک چیز یکم خبر رو نشر هم کنن مثلا اون یک خبر خوشگو خوبی است مثلا گویم چی که در کجا رخ داد تمام یعنی که از اون یک چیزی کامل ساخته نمیشد.
این همصحبت ما گفت منبعها از حساب کارمندان اداره ها همانو از راه های اصلی دریافت اطلاع از مقامات تاجیک باقی میمانند، اما کرامو تاکید میکند بجز از چند اداره انگشت شمار به مثل وزارت مهنت، شخصان اولی اداره ها برای روزنامه‌نگاران دست نارسند. مقامات تاجیک میگویند بعد از دریافت مکتوب دستگاه اجرایی پرزیدنت، شخصان علاهیده برای نظارت سامانه تعیین شده پی بهتر کردن وضع میباشند. یعقوب جان اوراقوف سخنگوی وزارت کشاورزی تاجیکستان گفت در مکتوبی که از جانب دستگاه دریافت کردند گفته میشود در سامانه های رسمی تعریف و توصیف مسئولین کمتر شده، بیشتر معلومات جای داده شود. با تاکید این مسئول وزارت کشاورزی،
میدونید اصلا خودسی تویجی کمتر شود گفتگی بود، شما مکتوب اگر خونده باشید خودسی تویجی کمتر شده باشد، بخیر بیشتر هست که مثال خودی همون وزارت بیشتر وصف میکنند یا که همون کارخانه های بعد یک چیز اساسیش همین بود که برای امنی همین، یعنی که امنیت همین سامانه، یعنی که پرول یک تا مکسی باشد و یک زیر یک نفر شخص متصدی باشد، برای همین چی بودن.
همصحبتان ما از بخش مطبوعات اداره های دولتی که نمیخواهند نامشان ذکر شود میگویند بیوروکراتیزم از مانع های اصلی سری وقت پخش نشدن اطلاع رسمی میباشد.